از بلخ باستانم تا بامیان و کابل، از اخشاب و سمنگان تا پکتیا و زابل، خوانم سرود مهرت ای جاودان من، گویم حدیث عشقت افغانستان من.
همچنان در خدمت شما دوستای عزیز هستیم و دقایق پایانی برنامه روی موج جوانی نزدیک شدیم. این هفته با شما درباره وطن صحبت میکنیم دوستای عزیز. انشالله که شما هم با نظرات و تجربیاتتان ما را همراهی بفرمایید.
گلانه
مولا علی علیه السلام می فرمایند بدترین شهرها شهری است که نه در آن امنیت است و نه گشایش و ارزانی وجود دارد. با این معیاری که امام علی علیه السلام درباره محل زندگی معین کردند، باید به این فکر کنیم که آیا شهرهای ما شهرهای خوبی هستند؟ اگر در شهر و در وطن خود نه امنیت داشته باشی و نه کار و اقتصاد درستی وجود داشته باشه و نه آزادی، آیا حق نداری به جای دیگری مهاجر شوی؟ در موضوع مهاجرت آیا باید مردم را ملامت کنیم یا کسایی را که شرایط را اینقدر بر مردم غیر قابل تحمل می سازند که دیگر راهی بر ملت باقی نمی مانه؟ اگر دوست داریم مردم به فکر مهاجرت و بیرون شدن از شهر و کشور خود نیفتند، باید برایشان امنیت با وجود بیاوریم و رفاه و عدالت. آیا اینها در افغانستان هست؟ خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تشکر میکنیم صمیمانه از همراهی شما سروران ارجمند. تا فردا که باز هم توفیق پیدا کنیم در جمع شما حاضر شویم، روز خوش و خدا یارتان.
سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه ها. شما می توانید برنامه های ما را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. دوستان عزیز، شما می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید و برنامه های ما را از این طریق هم بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. دعوت میکنیم که ما را در شبکه های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات parstoday_dari. خب، ما دو سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. با اعلام ساعت 6 عصر به وقت ایران و افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
تأکید امرالله صالح بر عدم توافق با طالبان. افشاگری عطا محمد نور از جزئیات شکست نیروهای اردو و خیزش مردمی از طالبان در ولایت بلخ. و پیوستن برادر رئیس جمهور ازبق افغانستان و گروه طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سرواران گرانقدر. یک بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می کنم. سال روز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. امرالله صالح، معاون اول محمد اشرف غنی، تاکید کرد تسلیم طالبان نخواهد شد. معاون اول فراری غنی در یک پیام صوتی گفت طالبان مشروعیت ندارد و قدرتی که با زور به دست آمده مشروعیت پیدا نمی کند و با این گروه توافق نخواهد کرد. امرالله صالح افسود باید به مردم افغانستان اجازه داده شود درباره سرنوشت، آینده کشورشان و نوع حکومتشان تصمیم بگیرند و یک بار دیگر تاکید کرد که بر اساس قانون اساسی افغانستان اکنون او سرپرست ریاست جمهوری این کشور است. این سخنان در حالی بیان می شود که چند پیش هم صالح در صفحه توییتر خود اعلام کرد که بر اساس حکم سریع قانون اساسی در صورت غیاب، فرار و یا مرگ رئیس جمهور، معاون اول او سرپرست ریاست جمهوری می شود. گزارش‌ها از ورود نیروهای مردمی به ولایت پنجشیر افغانستان برای مقابله با طالبان حکایت دارد. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، نیروهای مردمی فوج در حال ورود به پنجشیر در شمال شرق افغانستان برای مبارزه با طالبان هستند. نیروهای مردمی افغانستان قرار است تحت قماندانی احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، با طالبان مبارزه کنند. طالبان و غیر از ولایت پنجشیر در شمال شرق افغانستان تمامی ولایات این کشور را با تصرف خود در آورده و روز یکشنبه گذشته نیز وارد کابل شدند. مردم پنجشیر فارسی زبان و اکثرا از قوم تاجیک هستند. پیش از این قرار بود امرالله صالح و فرزند احمد شاه مسعود ائتلاف علیه طالبان تشکیل دهد. این در حالی است که مردم پنجشیر با تاکید بر این که سخنان غیر مسئولانه امرالله صالح بر روند تلاش‌های سیاسی تأثیر منفی دارد، خواستار اخراج او از این ولایت شدند.
با گزارش خبرگزاری تسنیم، منابع خبری اعلام کردند که مردم پنجشیر با اظهار اینکه امرالله صالح از بقایای دولت خلع شده غنی است و سخنان غیر مسئولانه اش بر روند تلاش‌های سیاسی جاری تأثیر منفی دارد، خواستار اخراج وی از این ولایت شدند. با گفته مردم محلی، صالح پول هنگفتی را با خود به پنجشیر آورده و پس از استرداد بیت المال باید از این ولایت اخراج شود. گزارش می‌افزاید واکنش مردم زمانی آشکار شد که صالح برخلاف مصلحت سیاسی و موقعیت کنونی پنجشیر با انتشار سخنان میان تهی و تحریک‌آمیز اقدام کرد و خودش را جانشین غنی معرفی نمود. گفتند است که روز گذشته هم حامد کرزی رئیس جمهور اسبق و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با شماری از علما، بزرگان و فرماندهان ولایت پنجشیر دیدار کردند. عبدالله یا کرزی درباره این دیدار هیچ جزئیاتی ارائه نکردند، اما به گفته منابع نزدیک به طالبان انتظار می رود که ولایت پنجشیر به طور مسالمت آمیز به طالبان واگذار شود. عطا محمد نور در پیام ویدیویی گفت که غنی حاضر نشده برای دفاع از این ولایت مهمات بدهد. عطا محمد نور در پیام ویدیویی در صفحه فیسبوک خود گفت محمد اشرف غنی حاضر نشد به ما مهمات بدهد و تنها یک تعداد سلاح کهنه و غیر قابل استفاده دادند. وی گفت تنها 160 قبض اسلحه M16 از سوی دولت به خیزش مردم اعطا شد که فاقد تیر بود و بارها خواستار تیر شدیم که آن هم در نهایت نرسید. نور ادامه داد در عرض چند دقیقه فرقه اردو در بلخ تخلیه شد و وزیر دفاع و محمد محقق با تلفن به وی گفتند که توطئه صورت گرفته و بهتر از جنگ را کنار بگذارید و جان خود را نجات دهید و در نهایت مارشال دوستم به من اطلاع داد که در گمرک حیرتان است و بهتر است وی هم به آنجا برود. رهبر حزب جماعت اسلامی گفت در هرات توطئه کردند و دست اسماعیل خان را بسته و تحویل طالبان دادند و همین توطئه در بلخ در حال اجرا بود که ما زودتر فهمیدیم و بلخ را ترک کردیم. وی با بیان این که اظهارات آمریکا درباره ملت سازی و ساخت افغانستان دروغ است تاکید کرد. اگر طالبان یک دولت فراگیر تشکیل ندهند علیه آنها وارد جنگ می شوند. عطا محمد نور در پایان گفت طالبان تغییر نکرده است و همه آن چیزی که می گویند ظاهر سازی است و در لوای این موضوع در حال اذیت مردم و جستجوی خانه به خانه هستند. برادر رئیس جمهور اسبق افغانستان در دیدار با اعضای ارشد طالبان به این گروه پیوست. حشمت غنی برادر محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسبق افغانستان در دیدار با خلیل الرحمن حقانی عضو ارشد طالبان به این گروه پیوست. غنی در این دیدار حمایت خیش را از طالبان اعلام کرد. حقانی پیش از این نیز با شماری از شخصیت‌های سیاسی افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور اسبق، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان دیدار کرده است. برخی خبرنگاران نزدیک به طالبان از حقانی به عنوان والی طالبان برای کابل نام می‌برند. حشمت غنی احمدزی یک سیاستمدار افغان است که رئیس شورای عالی کوچی هاست و بر احمدزی ها که از بزرگترین اشایر پشتون هستند نظارت می‌کند. بخش قابل توجهی از این اشایر در جنوب شرق مرز افغانستان و در وزیرستان پاکستان ساکن هستند. نیروهای مردمی افغانستان در چند عملیات گسترده 4 ولسوالی در ولایت بغلان را از گروه طالبان پس گرفتند. با گزارش خبرگزاری آوا، عضو شورای ولایتی بغلان گفت مردم ولایت بغلان روز جمعه هنگامی که با زورگویی ها و فشارهای طالبان مواجه شدند، در عملیات گسترده ولسوالی های اندراب، بانو، دسلاغ و پلحصار را از این گروه پس گرفتند. فیروزالدین ایماق افزود مردم این 4 ولسوالی ولایت بغلان در حالی علیه طالبان خیزش کردند که این گروه فشارهای زیادی به آنان وارد کرده، بازرسی خانه به خانه را آغاز و به دنبال جمع‌آوری سلاح بودند. و افزود در حال حاضر جنگ در ولسوالی‌های دسلاح و بنو ادامه دارد و طالبان قصد حمله دوباره به این ولسوالی‌ها را دارند. در این عملیات 26 عضو طالبان به اسارت نیروهای مردمی درآمد. طالبان اعلام کردند که اساکر اردوی افغانستان که به خاک ایران پناه برده بودند پس از دریافت عفو رهبر طالبان به خانه هایشان بازگشتند. طالبان اعلام کرد اساکر اردوی افغانستان که پیش از این در نتیجه حملات طالبان از نیمروز و فراه به ایران پناه برده بودند پس از دریافت پیام عفو رهبر این گروه به همراه ادوات و موترهای نظامی به افغانستان بازگشتند. طالبان می افزاید که نیروها پس از بازگشت به افغانستان بدون هیچ مشکلی به خانه هایشان بازگشتند. از سوی دیگر مولوی عبدالحق عابد والی طالبان در نیمروز هم اعلام کرد که به فرمان رهبر این گروه 100 نفر از نیروهای امنیتی آزاد شدند. عابد گفت که نیروها شامل عساکر اردو و امنیت ملی می شوند که حدود 40 روز پیش در ولسوالی های دلارام و چخانسور نیمروز اسیر شده بودند. 380 نفر از بند طالبان در دو ولایت اروزگان و فراه افغانستان هم آزاد شدند. طالبان اعلام کرده است 40 نفر از زندانیان سیاسی را در ولایت اروزگان افغانستان آزاد کرده است. طالبان همچنین اعلام کرد 340 نظامی دولت سابق افغانستان در ولایت فراه هم آزاد شدند. طالبان همزمان با ورود به کابل از عفو عمومی خبر داده بودند. پس از گذشت 7 روز از حاکمیت گروه طالبان بر ولایت ننگرهار، وضعیت در این ولایت آرام و نهادهای اداری به تدریج کار خود را آغاز کردند. بررسی آخرین وضعیت امنیتی، سیاسی و اجتماعی این ولایت در گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواری.
بعد از گذشت 7 روز از استقرار و حاکمیت گروه طالبان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، بازار صرافی بروی مردم بازگردید و 1 دلار در مقابل 90 افغانی تبادله می شد. همچنان تعدادی از کارمندان ادارات ملکی دوباره به وظایفشان برگشتند. در اعلامیه که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار و رسانه ها فرستاده شد آمده است که سر از امروز 30 اسد سال روان کارمندان ادارات ملکی در مقام ولایت ننگرهار، ریاست سیاتامه ننگرهار، اداره معارف ننگرهار و همچنان فوهنتون ننگرهار به شمول ادارات گمرکی به وظایفشان برگشتند، اما کارمندان اداره مستوفیت یا بخش مالی دوباره از اداراتشان مرخص شدند و گفتند که کار کارمندان اداره مستوفیت وابسته به آغاز کار وزارت مالیه و بانک های افغانستان است و تا زمانی که اونها کارشان آغاز نکنند نیازی به آمدن کارمندان اداره مستوفیت به دفاترشان نمی باشند. اما تا هنوز معاشات کارمندان ادارات ملکی پرداخته نشده که از این ناحیه تعداد زیادی از کارمندان ادارات ملکی دچار مشکلات اقتصادی می باشد. نرخ‌های مواد اولیه هنوز هم کنترل نشده و در انحصار فروشندگان قرار دارد. اما به نسبت روزهای دیگر ازدحام در شهر جلال آباد بیشتر شده و مردم اطراف نیز به شهر آمده بودند و اشیای خوردنوش نیز به اندازه کافی دریافت می شود، اما به نسبت بلند بودن قیمتهایشان بیشتر خانواده ها توان خریداری آن را ندارد. از سوی دیگر در اعلامیه وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیز گفته شده است که به زودی جریان آموزش حضوری در پوهنتون های خصوصی و دولتی آغاز خواهد شد. مکاتب خصوصی در شهر جلال آباد نیز به خانواده ها پیام فرستاده است که اطفالشان را برای دروس در مکاتب بفرستند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر گفت پیشتر با طالبان مذاکره کرده ایم و در صورتی که لازم باشد بار دیگر مذاکره خواهیم کرد. رجب طیب اردوغان روز گذشته پس از شرکت در نماز جمعه در مسجد در استانبول در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه انقره همچنان به تلاش‌هایش در کابل ادامه می‌دهد افزود جهان اسلام و جهان غرب در 20 سال گذشته اهتمام لازم را در افغانستان نشان ندادند. رئیس جمهوری ترکیه با تاکید بر اینکه مداخله آمریکا و روسیه در افغانستان هیچ کدام صحیح نبود گفت بسیاری از کشورها در این مدت با افغانستان نیروی نظامی و سلاح فرستاده و فقط از این زاویه به این کشور توجه کردند، اما این مهم است که صدها میلیارد دلار پول هزینه شده در افغانستان کجا هزینه شده است. رجب طیب اردوغان در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه به واقعیت‌های افغانستان گفت که هنگامی که به ما مراجعه کنند در را خواهیم گشود و گفتگو خواهیم کرد. رئیس جمهور بلاروس اظهار داشت رویدادهای اخیر افغانستان نشان داد غرب هیچ اهمیتی برای مردم افغانستان قائل نیست. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس تاکید کرد رویدادهای اخیر افغانستان ماهیت واقعی به اصطلاح دموکراسی غربی را آشکار کرده است. و همچنین با اشاره به اینکه غرب با اصطلاح دموکراسی غربی هیچ اهمیتی برای شهروندان افغان که از طیاره سقوط می‌کنند قائل نیست افسود اگر اجازه داده بودیم نقشه‌هایشان در سال 2020 میلادی عملی شود چون این اتفاقی در کشور خودمان هم رخ می‌داد. رئیس جمهور بلاروس در انتقادات خود از اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه این کشور را محکوم کرد و گفت برای آنها اهمیتی ندارد، با این کار وضع معیشت مردم بلاروس بهتر می‌شود. گفتنی است مدتی پیش اتحادیه اروپا چندین تن از مقامات و سازمان‌ها در بلاروس را در لیست تحریم‌های خود قرار داده بود. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. تأکید امرالله صالح بر عدم توافق با طالبان. افشاگری عطا محمد نور از جزئیات شکست نیروهای اردو و خیزش مردمی از طالبان در ولایت بلخ. و پیوستن برادر رئیس جمهور اسبق افغانستان و گروه طالبان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. منابع نزدیک به طالبان اعلام کردند که ملا عبدالغنی برادر وارد کابل شده و مذاکرات برای تشکیل دولت جدید افغانستان را آغاز کرده است. رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر روز سه‌شنبه دوحه را ترک کرده و وارد قندهار افغانستان شده بود. همکارم سید محمد امین عالمی از کابل از ورود ملا عبدالغنی برادر به این شهر و دیگر تحولات امنیتی، اجتماعی و سیاسی افغانستان در این ولایت گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از رسیدن ملا برادر معاون رهبر طالبان به کابل، مقام‌های طالبان در پایتخت می‌گویند که در هفته‌های آینده چارچوب حکومت مشخص خواهد شد. به همین دلیل و به گفته مسئولان طالبان در کابل، جلسات متعددی قرار است میان سران طالبان و برخی از دیگر چهره‌ها مانند رهبران سیاسی، چهره‌های جهادی و فرماندهان نظامی و حتی برخی از سران بلندپایه دولت پیشین برگزار شود که در این نشست‌ها در خصوص چگونگی ساختار حکومت بحث و تبادل نظر خواهد شد. این در حالی است که پیشبرین هم طالبان تاکید کرده بودند نسبت به این مسئله که حکومت آینده حکومتی فراگیر و همشمول خواهد بود و به گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان که در این حکومت تمامی اقوام و مذاهب خودشان را خواهند دید و در آن به آزادی ها و حقوقشان نیز خواهند رسید. در عین زمان گزارش ها حاکی از آن است که هیئتی از نمایندگان طالبان وارد پنجشیر شده و در گفتگو با احمد مسعود رهبر مقاومت در شمال افغانستان در ولایت پنجشیر هستند. منابع نزدیک به احمد مسعود در ولایت پنجشیر تاکید میکنند که هر دو آنها، یعنی طرف جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود، منتظرند که نتیجه این نشست میان مسعود و نمایندگان طالبان به این ختم خواهد شد که آنان صلح را خواهند پذیرفت و یا جنگ را به عنوان گزینه بهتر انتخاب خواهند کرد. همزمان عبدالله حامد کرزی و حکمتیار که هر کدام به عنوان یکی از چهره های شاخص سیاسی افغانستان شناخته می شوند، هم روی ایجاد و تشکیل حکومتی فراگیر و همشمول تاکید کردند و میگویند که در راستای تشکیل چنین حکومتی از هیچ گونه همکاری و تلاشی دریغ نخواهند ورزید. در عین زمان طالبان هم میگویند که آنان با سران سیاسی تا کنون هم گفتگوهایی را انجام دادند و از این پس هم در نتیجه رایزنی هایی که میان طالبان و سران سیاسی و رهبران جهادی و چهره‌های پیشین حکومت شکل خواهد گرفت، تلاش اعظمی روی این مسئله خواهد بود که خواسته اصلی مردم افغانستان که همانا تأمین صلح هست مد نظر قرار بگیرد. اما در این طرف اگر نگاهی به وضعیت شهرها و وضعیت عمومی در افغانستان بیاندازیم، خواهیم دید که پس از ورود طالبان به کابل تمامی ادارات دولتی به نوعی میتوان گفت کاملا غیر فعال هستند، جز اندک اداراتی که تعدادی از کارمندان آنان برای حداقل خبر گرفتن مراجعه کردن به دفاتر کاریشان. از آن طرف شاهد هجوم گسترده مردم در میدان هوایی کابل هستیم. تعداد شاید بیشتر از 50,000 نفر از ساکنان کابل هم اکنون در اطراف میدان هوایی کابل تجمع کردند و امید این که پروازی را پیدا کنند تا از کشور فرار کنند. با وجود آن که تعداد زیادی از نمایندگی های سیاسی کشورهای خارجی در افغانستان با نشر خبرنامه ها و بیانیه های جداگانه از مردم افغانستان به ویژه پایتخت نشینان خواستند که از تجمع در اطراف میدان هوایی خودداری کنند، اما با این وجود ما شاهد نه تنها هجوم مردم به این منطقه در شهر کابل هستیم، بلکه پشت دروازه های برخی از سفارتخانه ها مانند سفارت انگلیس، آلمان، فرانسه هم میبینیم که صفای طولانی از مردم به چشم میخورند، مردمی که در میان آنان زنان، مردان، کودکان و حتی افراد سال خورده و بیمار هم به چشم میخورند. چنین تصویری از شهر کابل این واقعیت را به اثبات میرساند که مردم به دنبال این هستند که به نوعی از کشور خودشان فرار کنند و این زایده چیزی نیست جز عدم کارایی درست دولت پیشین و همچنین مداخله‌گران خارجی در امور افغانستان که وضعیت افغانستان را به چنین حالتی رساندند. به طور مثال منتقدان آقای غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان به این باور هستند که سوء مدیریت و مواردی مانند قومگرایی، تبعیض، خیشخوری و نگاه امپراتور مآبانه به ساختار حکومتی در افغانستان توسط آقای غنی باعث بخشی از دلایلی به حساب می رود که باعث شده امروز افغانستان و مردمش با این بحران دست و پنجه نرم کنند. اما مشکل کلانتری که به نظر می رسد وجود داشته باشد از ناحیه بازیگران خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا و همکاران تحت فرمان ناتوش است. به طور مثال نمونه‌ای که این روزها بیشتر در برخی از محافل و حتی در میان مردم عادی بر سر زبان هاست این است که آمریکا با حضورش در افغانستان در اکتبر سال 2007 با پرواز B-52 و انداختن بم بر این کشور وارد این سرزمین شد و حالا هم پس از اتفاقی که در میدان هوایی کابل افتاد و در آن دست کم 3 تن از شهروندان افغانستان از طیاره پرتاب شدند و جان خودشان را از دست دادند، آن هم طیاره نظامی آمریکایی، این تعبیر بیشتر روی زبان‌ها افتاده که آمریکا با ریختن بم وارد شد و با ریختن انسان‌ها بر روی زمین هم از این کشور خارج شد. در عین زمان مردم و برخی از نهادهایی که اجتماعی هستند و فعالیت‌های فرهنگی دارند هم از طالبان میخواهند که برای به اثبات رساندن ادعاهایشان مبنی بر تامین امنیت، آرامش و اعاده حقوق زنان و حقوق بشر و مسائلی از این دست کارهای عملی بیشتری انجام دهند. به طور مثال شخصا شاهد بودم که 2 روز پیش جمعی از بانوان با حضور در مقابل ارگ ریاست جمهوری و جاده‌ای که منتهی است به برخی از سفارتخانه ها و محل اقامت حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین چشم در چشم با طالبان به گفتگو پرداختند و با حمل کردن پلاکارت های اعتراضشان را به نمایش گذاشتند و خواستار توجه جدی طالبان و پایبندی آنان به تعهداتشان شدند. از جانب دیگر تلاش هایی را که طالبان تا کنون انجام داده همه به اثبات می رسانند که این گروه به دنبال به دست آوردن وجهه در سطح داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی هست. مشروعیتی که برای طالبان زمینه این را به وجود خواهد آورد که خاطره تاریک و تصویر سیاه و خشنی که از این گروه برای در ذهن مردم افغانستان ضبط شده محو شود. اما گذر زمان پاسخ خواهد داد که آیا طالبان موفق خواهند شد که حمایت مردم افغانستان را به دست بیاورند یا خیر.
همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجله نخست خبری. اما در ارتباط با آخرین تحولات امنیتی شهر هرات هم همکارم فیض احمد محمدی از زون غرب افغانستان گزارش ارسال کرده که با اتفاق می‌شنویم.
هرات از روز نخست حمله طالبان هفتمین روز خود داره سپری میکنه و طی این روزها آرامشی در همه نقاط غرب افغانستان به ویژه هرات حکم فرما شده. خیلی از شهروندان هرات که در روزهای نخست این حملات سراسیمه و هراسان بودند، خیلی ها منازلشان را ترک کرده بودند، از مناطق جنگی آواره شده بودند به مراکز شهرها. عمدتاً این افراد دیگه برگشتن به خانه‌های خودشان، جابجا شدند و دیگه از نبردها و همچنان حملات انفجاری منگذاری‌ها خبری نیست. در بحث امنیتی حالا در تمامی نقاط غرب افغانستان طی مدت 7 روز گذشته هیچ گزارش ناامنی مخابره نشده. خیلی از شهروندان در حال برگشتن به منازل مسکونیشان و برگشتن به محل کارشان هستند. خب از سوی دیگر خیلی هم نگران وضعیت هستند که شاید در آینده حالا طالبان اگر با زمانی که بخواهند حکومتشان اعلام بکنند یا حکومت انتقالی یا به هر حال حکومت دائمی در افغانستان، شاید بحث انتقام جویی در افغانستان مطرح بکنند و به دنبال کسانی بگردند که شاید در ادارات مختلف دولتی قبلا کار میکردند یا که در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان ایفای وظیفه کردند. اگرچه که طالبان بارها اعلام کردند که به کارمندان دولتی و نیروهایی که قبلا در مقابل طالبان جنگیدند اونا را کاری ندارند و شامل عفو عمومی هستند، خب هنوز همین نگرانی ها در بین خانواده ها وجود داره. نشانه های از این همین نگرانی ها حضور هزارها نفر از شهروندان افغانستان در میدان هوایی کابل هست که عمدتاً از حوزه غرب افغانستان هم این افراد خودشان را به کابل رساندند تا که بتوانند از تنها میدان هوایی که فعلا توسط حالا نیروهای آمریکایی اداره میشه خودشان به خارج کشور برسانند و از کشور فرار بکنند. مسئولان محلی در غرب افغانستان هم طی پیام‌هایی که از طریق فضاهای مجازی و همچنین رادیوی محلی هرات منتشر شده از مردم خواستند که خونسردی‌شان را حفظ کنند، آرامششان را حفظ بکنند و از فرصت به وجود آمده و عفو عمومی استفاده کنند و در کشور باقی بمانند. مسئولان محلی در هرات بارها اعلام کردند که کادرهای مسلکی و علمی که در ولایت هرات است و به خصوص کسایی که در بحث اقتصاد و سرمایه‌گذاری دارن کار می‌کنند، اینا نیازهای جامعه افغانستان هستند و نباید که از کشور خارج بشوند. به هر حال این اتفاقات میشه گفت که به این صحبت ها آرامش خاطر نسبی رو برای مردم هرات ارائه کرده و حالا در جلسات مختلفی که برگزار شده مسئولان محلی هرات با نماینده های مردم در اینجا گفتگوهایی کردند و به مردم اطمینان دادند که هیچ تهدیدی اونا را متوجه حال مردم نیست و میتونند که در فضای صلح و آرامشی که فعلا به وجود آمده زندگی بکنند. اگر در بحث معارف به نگاه بیندازیم، از 3 روز گذشته به این سو مکاتب و مدارس به سوی دانش آموزان باز شده و همین اکنون مراحل امتحان 4.5 خود شاگردان دارن سفری میکنند. در بحث تحصیلات عالی هنوز به نتیجه نرسیدن. مسئولان بحث معارف یا تحصیلات عالی در افغانستان با نماینده های دانشگاه های خصوصی و دولتی در ولایت هرات وارد بحث و مذاکره شدند و قرار شده که به زودترین فرصت ممکن دانشگاه ها هم به سوی محصلین باز بشه. مسئولان محلی در ولایت هرات به خصوص معاون والی در ملاقات با رئیس دانشگاه هرات و نماینده های دانشگاه های خصوصی در این ولایت تاکید کردند که امنیت در تمامی نقاط تامین هست، فقط بحث حضور دانش آموزان و دانشجویان هست در پانتون ها، اما گفتند که باید از حضور مشترک خانم ها و آقایان در دانشگاه ها و در دانشکده ها جلوگیری بشه. خانم ها و دختر خانم ها باید در اتاق های مجزای درس بخوانند و اونجا ادامه تحصیل بدن. فقط گفتند که حالا دانشجوها میتونند که با همون لباس یونیفرمی که قبلا استفاده می‌کردن و به دانشگاه ها حاضر می‌شدن میتونن استفاده بکنن، الزامی نیست که حتما با لباس محلی حضور پیدا بکنن. خب در بحث گمرکات افغانستان هم تصامیم جدی گرفته شده، به خصوص در بحث گمرک اسلام قلعه تورغوندی و گفته شده که تاجران و بازرگانان خیلی به راحتی و با آسوده خاطر میتونن که اموال و کالاهای تجاریشون از کشورهای بیرونی به افغانستان وارد بکنند و بالعکس محصولاتی که از افغانستان خارج کشور میشه را صادر بکنند. گمرک اسلام قلعه خب خیلی وقت است که فعال هست، اما گمرک تورغوندی که میشه گفت 10 روزی تعطیل شده بود مجددا بازگشایی شده و گفتگوهایی که بین مسئولان محلی طالبان در سمت منطقه تورغوندی در شمال هرات با مقام‌های از کشور ترکمنستان مطرح شده، تاکید شده که آنچه که مایحتاج مردم افغانستان است به ویژه آرد و مواد سوختی را وارد بکنند به افغانستان با محصولات بسیار کم و همچنین تعرفه‌های گمرکی بسیار پایین که مردم افغانستان بتوانند که از این فرصت استفاده بکنند و کاهشی در قیمت‌ها هم رونما بشه. به هر حال این اتفاقات در غرب افغانستان در حال وقوع هست و قرار است که ظرف یکی دو روز سه روز آینده آنچه که مسئولان محلی گفتند قرار است که همه مسئولان ادارات دولتی معرفی بشن، کار ادارات دولتی دوباره از سر گرفته بشه. صبح امروز هم اعلام شد که وزارت داخله افغانستان از همه پرسنل نیروهای امنیتی به ویژه پلیس تقاضا کرده تا اینکه به وظایفشان حاضر بشوند و در هماهنگی با مسئولان محلی طالبان که در این ادارات گماشته میشوند وظایف قبلیشان سفری بکنند. حالا مشخص نیست که چه تصمیمی به گرفته خواهد شد، منتظر میمانیم که تا یک دو روز آینده همه چیز مشخص بشه. به هر حال قرار است که ظرف دو سه هفته آینده آنگونه که مسئولان محلی اعلام کردن چارچوب یک حکومت حالا مشخص نیست که موقت یا دائمی در افغانستان ریخته میشه، در حالی که امروز گزارش های مطرح شد که همه رهبران طالبان در حال بازگشت به افغانستان هستند و در مسیر بازگشت به افغانستان قصد دارند که به کابل بیایند تا که بر سر تشکیل حکومت آینده افغانستان هم اونجا گفتگو صورت بگیره. این اطلاعات و معلوماتی بود از غرب افغانستان که به هر حال امیدوار هستیم که در روزهای آینده خبرهای خوشتری از همچنان بهتر شدن وضعیت امنیتی، بازگشایی پانتون‌ها و دانشگاه‌ها هم خدمت عزیزان شنونده گزارش‌های داشته باشیم.
و اما با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجله دوم خبری، خبرها و گزارش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی از این مجله. شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که مستحضر هستید و در جریان قرار گرفتین، در روزهای اخیر و با توجه به تحولات افغانستان بخش‌های خبری رادیو دری افزایش پیدا کرده. در جدول پخش جدید رادیو دری شما مخاطبان عزیز و ارجمند میتونین در بخش صبحگاهی در ساعت‌های 7، 8، 9، 10، 11 و 13 و در بخش نیمروزی هم در ساعت‌های 15، 16، 18، 18 و 30 و 19 و 30 شنونده اخبار باشید. اما در ارتباط با این تغییرات صحبت‌های آقای نوروزی مدیریت محترم رادیو دایره به اتفاق می‌شنویم.
نظر به تحولاتی که این روزها در افغانستان شاهدش هستیم و این تحولات خیلی سریع و تند در اتفاق می‌افته، ضرورت داشت که رادیو دایره در صحنه حضور داشته باشه و حضورش هم پررنگ باشه، بتونه پوشش بهتری داشته باشه. به همین خاطر تصمیم بر این شد که بخش‌های خبری رادیو دری و برنامه‌های سیاسی این رادیو یه تغییراتی رو داشته باشیم و رویکرد ما بیشتر رویکرد خبری بشه که نیاز جامعه افغانستان و مخاطب دوست داره که جدیدترین خبرها رو از رادیو دری بشنوه. به همین خاطر بخش‌های خبری ساعت 7 و ساعت 9 و 10 صبح به بخش خبری صبحگاهی اضافه شد و در بخش عصرگاهی هم بخش خبری ساعت 15 به بخش خبری عصرگاهی این رادیو اضافه شده. امیدواریم که با این تغییراتی که ایجاد شده بتونیم بهتر از این در کنار مردم افغانستان باشیم و اخبار و رویدادها رو به سمعشون برسونیم و برنامه‌های مناسبی رو انشالله براشون تدارک ببینیم.
بله، صحبت‌های آقای نوروزی مدیریت محترم رادیو دایی بود در رابطه با تغییراتی که ایجاد شده در کندکتور پخش خبری و افزایش ساعات خبری که شما عزیزان میتونید در بخش صبحگاهی در ساعت‌های 7، 8، 9، 10 و 11 شنونده خبرها باشید و در بخش نیمروزی هم در ساعت‌های 13، 15، 16، 18، 18:30 و 19:30 انشاءالله شنونده اخبار باشید. قابل ذکر هست که پخش برنامه‌های رادیو دری در کابل هم روی موج FM 2 ساعت افزایش یافته است. به این اساس علاقمندان در پایتخت افغانستان میتونن روزانه 4 ساعت از طریق موج FM برنامه‌های رادیو دری را دریافت کنند. این افزایش پخش شامل بخش صبحگاهی رادیو دری از ساعت 7 تا 9 صبح است. شنوندگان رادیو دری در کابل در این ساعت می توانند با شنیدن بخش های خبری ساعت 7، 8 و 9 بامداد از مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوند و از برنامه زنده کاف صبح هم بهره مند شوند انشاءالله. گروه طالبان با تمامی خبرنگاران و رسانه ها اعلام کرده است که تمامی خبرهای افغانستان باید با صلاح دیدان ها منتشر شود. این اقدام طالبان منجر به این خواهد شد که خبرنگاران صرفاً خبرهای امیدوار کننده و حاکی از آرامش را منتشر کنند و از گزارش اخبار مقاومت در برابر طالبان امتناع نمایند. در همین حال خبرنگاران زن در افغانستان به محدودیت‌های ایجاد شده از سوی طالبان اعتراض کردند. زنان روزنامه‌نگار و خبرنگار افغانستانی از طالبان خواستند به حقوق آنها احترام بگذارند. شبنم داوران مجری رادیو تلویزیون افغانستان RTA گفت طالبان به او اجازه نداد است تا برای ادامه کار به دفترش وارد شود و ای گفت من می‌خواستم به محل کارم بازگردم اما متاسفانه آنها به من اجازه کار ندادند. آنها به من گفتند که رژیم تغییر کرده است و تو نمی‌توانی کار کنی. خدیجه دیگر خبرنگار این رسانه گفت به محل کارم رفتم اما به من اجازه ورود ندادند. دیگر همکارانم نیز ممنوع ورود شدند. و تازگی یکی از اعضای طالبان در رأس شبکه رادیو تلویزیون افغانستان قرار گرفته است. طالبان و این خبرنگاران گفتند که با زودی در مورد کار آنها تصمیم گیری خواهد شد. طالبان پس از کسب قدرت در افغانستان نسبت به آزادی زنان در ادامه تحصیل و کار تضمین داده است. سخنگوی کمیشنری عالی پناهجویان سازمان ملل متحد از کشورهای همسایه افغانستان خواست تا مرزهای خود را باز نگه دارند تا مردم بتوانند با توجه به بحران روبروشت درخواست پناهندگی کنند. شابیا منتو، سخنگوی کمیشنری عالی پناهجویان سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت افغانها اعلام کرد که اکثر افغانها نمیتوانند سرزمین مادری خود را ترک کنند و کسانی که ممکن است در معرض خطر باشند راه مشخصی پیش روی خود ندارند. وی در ادامه اظهاراتش افزود تنها تعداد اندکی از افغان‌ها توانستند وارد ایران و پاکستان شوند. ایران و پاکستان در حال حاضر میزبان 90% از 2,600,000 پناهجوینده افغان هستند که ظرف دهه‌های گذشته از کشورشان گریختند. امریکا با تولید تیشرت های افغانستانی هایی را که از طیاره سقوط کردن مورد تمسخر قرار داد. نیویورک پست در گزارشی نوشت طراحان یک تیشرت در امریکا با تصویر سقوط 2 پناهجوی افغان در واقع کسانی را به سخره گرفتند که طی این هفته برای فرار از وضعیت افغانستان تلاش کردند با طیاره از میدان هوایی کابل فرار کنند. چند فروشگاه اینترنتی این تیشرت ها را با فروش گذاشتند که بر روی آنها با تمسخر عبارت باشگاه سقوط آزاد کابل در بالای تصویری از سقوط 2 نفر از یک طیاره نظامی نوشته و به نحو مضحکی خرید آن تبلیغ شده است. این تیشرت در رنگ‌ها و اندازه‌های متنوع تولید شده و حتی یک مرد جوان آن را بتن کرده و نمایش می‌دهد. در حالی که بسیاری از کاربران این اقدام را بسیار زننده و مشمئز کننده توصیف کرده‌اند، فروشندگان اینترنتی پوشاک در آمریکا برای سود بردن از بدبختی دیگران تلاش می کنند. البته این اقدام پدیده جدیدی در آمریکا نیست، چرا که در ماه جون هم فروشگاه آمازون یک تیشرت جنجالی برای کودکان به نمایش گذاشت که بر روی آن تصویر دریک شوین، صاحب منصب سابق پلیس میناسوتا و قاتل جورج فلوید، در حالی که زانویش را روی گردن مقتول گذاشته بود چاپ شده بود. خروج غیرمسئولانه آمریکا از افغانستان و تسلط طالبان بر کابل و ازدحام مردم در میدان هوایی برای خروج از افغانستان صحنه‌های دردناکی را رقم زد که مهمترین آن حضور چند شهروند افغان روی چرخ یکی از طیارات نظامی آمریکا و سقوط و جان سپردن آنها بود. مقام پیشین بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که ذخایر ارزی بانک مرکزی به صفر رسیده است. آمریکا هم 9 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را با این ادعا که ممکن است در اختیار طالبان قرار بگیرد بلوکه کرده است. این تحولات نگرانی را در بین کارشناسان اقتصادی افغانستان نسبت به آینده اقتصادی این کشور با وجود آورده است. در این باره نظرات سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی افغانستان را پرسیدیم.
آنچه که طالبا در مسائل روز ادعا میکنن و مسائل مطرح میکنن، ایجاد دولت همشمول و فراگیر و همچنین که مورد قبول جامعه و نهادهای ملی و بین‌المللی قرار بگیره، اون دولت میتونه به نمایندگی از مردم افغانستان بالاخره در وارد تعامل با جهان شود و دارایی های بلوکه شده افغانستان ها که دارایی های ذخایر ارزی افغانستان است، او را بالاخره در اختیار بانک مرکزی قرار بده. اما باید داشته باشیم که ذخایر بانک مرکزی به اصطلاح دارایی‌هایی نیستن که دولت‌ها بتوانند اینا را دست بدن و بالاخره به میل خود هر چی خواستن مصرف کنند. اون یک ذخیره است که در قد پشتوانه پول افغانستان و بالاخره در شرایط بسیار اضطراری و حالات بسیار غیر مترقبه از او برداشت میشه و او هم باید بالاخره دوباره باید بازپرداخت شود و بازگردانده شود. در حال حاضر مسئله بسه ای نیست که تنها منتظری باشن طالبا که گویا فقط همون دارایی های بلوکه شده به افغانستان بر بگرده. مدیریت اقتصاد، مدیریت تجارت، مدیریت مثلا مناسبات اقتصادی، مدیریت سرمایه گذاری، تجارت هم منطقه‌ای و همکاری های منطقه‌ای باید شکل بگیره که تا بخش خصوصی و بخش دولتی فعال شوند و اینا بتوانند به همکاری در زمینه اقتصادی با کار و ایجاد اشتغال و زمینه های و اصلاح تامین اجتماعی و اقتصادی مردم را فراهم بکنن و از او بابت یک زمینه بسیار در بهره وری از نظر منابع مالی و اقتصادی به طریق صادرات یا فراهم شود. تنها چشم دوختن برای این که او ذخایر در دسترس قرار بگیره و از او بالاخره برای مقاصد نامعلوم استفاده شود اون دقیق نیست، نباید از او صورت بگیره. بالاخره باید اقتصاد روال عادی خود را پیدا بکنه و او در نتیجه ایجاد یک دولتی که خلاف پرشه و تفاهم و بالاخره شکل بگیره، یک تعداد کادرهای مسلکی وارد دستگاه شوند، اینا مدیریت منابع اقتصادی را داشته باشند، مدیریت تجارت و مناسبات اقتصادی منطقه‌ای را بدانند و بالاخره زمینه جلب سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی اجتماعی را فراهم کنند. دستگاه بالاخره میتونند که این امید را برای مردم خلق کنند که تا فعالیت اقتصادی باز بگرده.
جناب آقای سیحون، آمریکایی‌ها اعلام کردن که اگر حکومتی که ما خواهان او هستیم در افغانستان شکل نگیره، همچنان گروه طالبان به عنوان گروه تروریستی میشناسیم و به تحریم‌ها را ممکنه علیه گروه اعمال بکنیم. به نظر شما این وضعیت اگر در افغانستان حاکم شود، آیا ارزش پول افغانستان کاهش پیدا نخواهد کرد و این مشکلات اقتصادی را ایجاد نمی‌کنه؟
خب ارزش پول افغانستان هم اکنون هم بسیار کاهش پیدا کرده. اگر وضعیت دوام بکنه و به اصطلاح نتونن مثلا همون وعده هایی را که داده شده است، مثلا ایجاد یک دولتی تفاهمی یا وفاق ملی که بالاخره مردم افغانستان در او ببینن مثلا منافع خودشان و همسویی و همکاری با هم داشته باشن، اگر این شکل بگیره مسلما که فعالیت های اقتصادی و اجتماعی هم دوباره مسیر عادی خود را میپیمایند. در غیر اون اگر قرار باشه که بالاخره باز به انحصار قدرت و بعدا مسائل دیگه‌ای که در گذشته اتفاق افتاد او صورت بگیره، مسلما بحران ایجاد می‌شود و این بحران زمینه را برای توجیه اقدامات آمریکایی‌ها و هر نهاد دیگه فراهم می‌کنه تا اینکه اینا به همون اهداف خودشان بالاخره که بلوکه کردن دارایی‌ها را ادامه بدن.
با ادامه مجله دوم خبری همراه شما هستیم. محققان ایرانی محصولی برای تست ژنتیکی سرطان‌های وراثتی طراحی کردند. محققان ایرانی محصولی برای تست ژنتیکی سرطان‌های وراثتی طراحی کردند که کاربرد مهمی برای پیشگیری از ابتلای به سرطان دارد و این تست ناهنجاری‌های ژنتیکی مرتبط با سرطان را در افراد و این تست ناهنجاری‌های ژنتیکی مرتبط با سرطان را در افراد شناسایی می‌کند. محققان شرکت فناور هومن ژن پارس با حمایت مرکز راهبردی فناوری‌های همگرای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران این محصول را تولید کردند. بر اساس این گزارش، این تست گزارش وجود ناهنجاری ژنتیکی در فرد را به طور کلی و ناهنجاری ژنتیکی مرتبط با سرطان را به صورت خاص و متخصص ارائه می‌دهد. این تست ژنتیکی برای افرادی که دارای سابقه وراثتی سرطان هستند یا به اصطلاح فرد پرخطری در زمینه سرطان هستند کاربرد دارد. تست‌های ژنتیکی سرطان‌های وراثتی به عنوان تست‌های پیشگیرانه شناخته می‌شوند و در افرادی که هنوز به سرطان مبتلا نشدند راهکارهای درمانی ممکن را توصیه می‌کنند. نوید نیکخواه آزاد کارگردان فیلم کوتاه زنگ تفریح در 12 دوره جوایز اندفست در امریکا در بخش فیلم کوتاه برنده جایزه برجسته این دوره از جوایز شد. جوایز فیلم اندفست رویدادی سینمایی است که از برترین آثار و عوامل اجرایی آنها در رشته‌های مختلف تقدیر و عمل می‌آورد. این رویداد سینمایی در هر فصل برگزیدگان خود را از میان آثار برجسته در حوزه فیلم، تلویزیون، ویدیوگرافی و رسانه‌های جدید می‌شناسد و با آثاری که به معضلات اجتماعی می‌پردازند، نگاه ویژه‌ای دارد. فیلم کوتاه زنگ تفریح با نام بین‌المللی درسز در 34مین حضور جهانی در این رویداد حضور پیدا کرد و نوید نیکخواه آزاد کارگردان فیلم در بخش فیلم کوتاه جایزه برجسته این دوره را برای ساخت فیلم کوتاه زنگ تفریح دریافت کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی. سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در بخش خبر و تشکر میکنیم که همچنان همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. در ادامه با هم برنامه رازهای زندگی را میشنویم.
رازهای زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در همین ابتدا تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز شهادت مظلومانه امام سجاد علیه السلام را به خدمتتان. امیدوار هستیم که امروز هم تا پایان برنامه که موضوعش احترام به معلم هست ما را همراهی بفرمایید. دوستان، در آموزه‌های اسلامی احترام به معلم که پدر معنوی و روحانی انسان است یک وظیفه انسانی اسلامی است و خود مبنای توفیقات الهی خواهد شد و در همه حال باید آنها را محترم شمرد، از آنان به نیکی یاد کرد و در برابر آنها تواضع و فروتنی داشت. مقام معلم مقام والایی است، مقامی است که بالاتر از مقام معلم نیست و چنین است که وارثان انبیا شمرده می شوند. چنان که امام صادق علیه السلام فرمودند، دانشمندان وارثان پیامبرانند. دکتر علیرضا نبی.
مهربانان سلام. داشتیم مصادیق احترام رو با هم یه مروری میکردیم. با خودم داشتم فکر میکردم دیگه مصداق احترام چیه؟ رسیدم به این که یه مصداق خیلی خیلی بارز در احترام، احترام به معلم. کمر جامعه میشکنه اگر احترام به معلم، احترام به استاد از جامعه ما رخت بربکه. دوستان، عزیزان، خوبان، امام ما امام علی علیه السلام می فرمان من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، هر کس به من حرفی بیاموزد مرا به تحقیق بنده خود ساخته است. پس بیایم مثل علی علیه السلام زندگی کنیم، مثل علی علیه السلام رفتارمون و شخصیتمون باشه. که چقدر زیبا مولا می فرمن ای مردم، سعی کنید که مثل علی زندگی کنید. درست است که آن مسئولیتی که در جامعه به گردن من است به گردن شما نیست، معذالک سعی کنید شبیه به علی زندگی کنید. شبیه به علی بودن یعنی احترام به معلم. ما باید دقت کنیم که احترام معلم، احترام استاد در جامعه حتما پا بر جا باشه. این یکی از مصادیق بسیار بارز احترامه.
در حدیثی از امام موسی بن جعفر علیه السلام آمده است، نگاه به صورت عالم از روی محبت عبادت است. و نیز در حدیث دیگری می خوانیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر فرمودند، یک ساعت در جلسه مذاکره علم شرکت کردن برای تو بهتر از عبادت یک سال است که روزها روزه باشی و شبها مشغول عبادت شوی، و نگاه به صورت عالم برای تو بهتر است از آزاد کردن 1000 برده. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. حق باشد و پناهتان.
دوستان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. از همگی شما عزیزان التماس دعا داریم. بعد از اذان در خدمت شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.